ریاست جمهوری ثبت نام به عهده ماست و تعیین صلاحیت ها به عهده شورای نگهبان هست. برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم به همین ترتیب فرمانداران ما ثبت نام میکنن، اما رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان انجام میشه و برای میانداره مجلس شورای اسلامی در شش استان فرمانداران ثبت نام میکنن، هیئت های اجرایی صلاحیت داوطلبان رسیدگی میکنن و نتیجه رو در اختیار شورای نگهبان قرار میدن. این دوستان هم نظر نهایی رو در واقع اعلام خواهند.
درسته. انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور هم برگزار خواهد شد؟
بله، ما در بیش از 130 نقطه دنیا انتخابات رو برگزار خواهیم کرد، مانند داخل کشور با همکاری همکارانمون در وزارت خارجه و سفارتخانه ها که در کارت لازم رو دیدیم که انشاءالله در اون نقاط هم انتخابات رو برگزار.
درسته. آقای موسوی، امسال یکی از مسائل مهم همزمانی انتخابات با بیماری کرونا است و وضعیت احتمالاً همین گونه خواهد بود. حالا انشالله که بهتر باشه، اما به هر حال سناریویی که پیش روی ماست ادامه وضعیت فعلی کرونا است. این از یک طرف موجب میشه که خب کمپین ها و پویش ها و تجمعات تبلیغاتی کم بشه، از اون طرف خب به هر حال بخشی از تبلیغات میاد سمت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیداری و شنیداری. آیین نامه برای تبلیغات در این فضاها تغییر کرده یا همچنان مثل قبله؟
ما برای انتخابات پیش رو پروتکل‌های بهداشتی رو نوشتیم با همکاری وزارت بهداشت و انشالله در کتاب ملی کرونا هم تصویب به همه مراحل و فرآیندهای انتخابات از جمله تبلیغات رو در اون پروتکل‌ها دیدیم. از جمله تبلیغات که برای انتخابات ریاست جمهوری 20 روز زمان هست که تبلیغات داشته باشند، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری 14 روز و برای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی 7 روز زمان برای تبلیغاتشون هست. خب این داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دغدغه کمتری دارند به دلیل اینکه خب بر اساس قانون رسانه ملی انعکاس میده فعالیت‌های اونا رو و فضای مجازی هم در اختیارشون هست. برای مجلس خبرگان رهبری شبکه‌های استانی در اختیارشون هست و فضای مجازی، اما داوطلبان شوراها عملا امکان استفاده از رسانه ملی و شبکه‌های استانی رو ندارن، لذا معمولا در قوانین تبلیغاتی هم براشون در نظر گرفته بودن صفاتهایی داشتن که به صورت میدانی و برگزاری تجمعات در واقع تبلیغات انجام بدن. به دلیل شیوع کرونا و وسایلی که داره قاعدتا ما باید مدیریت کنیم، امکان اجتماع رو بگیریم از این مردم که شیوع مجدد و اصلاح مجدد رو نداشته باشیم. در حال بررسی هستیم که راهای جایگزین رو به این دوستان در شهرها و روستاها معرفی بکنیم، از وضعیت ها بتونن استفاده کنن. البته همه فرصت های قانونی که برای تبلیغات این دوستان پیش بینی شده همچنان به قدرت خودش باقی است، مگر تجمع و اجتماعاتی که در واقع شکل میگیره، الا از عکس و پوستر و بانر و سایر اقوام تبلیغاتی میتونن استفاده کنن. در حال بررسی از اینکه بتونیم راههای جایگزین هم انشاءالله برای این اجتماعات فراهم بکنیم که آسیبی به انتخابات و آسیبی به سلامت مردم وارد نشه.
خب باشه، قبول این نکاتی که شما فرمودید، اما معظم روی فضای مجازی بود. کنترل فضای مجازی، مدیریت فضای مجازی، اتهام زدنها، تهمت زدنها، نمیدونم از این اتفاقات میفته. آیا برای این موضوعات فکری کردیم یا نه؟
ما کمیته در واقع رسانه فضای مجازی رو در ستاد امنیت انتخابات تشکیل دادیم. در واقع تشکیل شده با مشارکت و عضویت دستگاه‌هایی که متولی موضوع هستند همکاری میکنن و قطعا آیین‌نامه در واقع تبلیغات در فضای مجازی رو تدوین میکنن و به تصویب میرسونن. علاوه بر اون افراد زیادی و شرکت‌های زیادی به ما مراجعه کردن مبنی بر اینکه امکان اینکه بتونن فرصتی رو در فضای مجازی برای نامزدها فراهم بکنن هم استقبال کردن و اعلام کردن ما میتونیم سامانه‌ای کنیم، مدیریت کنیم. همه اینا در حال بررسی هست. انشاءالله تا پیش از شروع تبلیغات فکرم به دستورالعمل و اعلامیه‌ای خیلی خوبی صادر بشه و در اختیار نامزدها قرار بگیری که در مبنای اون فعالیت تبلیغاتی خودشون رو انجام انجام بدن و در واقع تخلص در فضای مجازی و تبلیغات حریم بخورن.
بسیار خوب. برنامه های تبلیغاتی و سناریوهای تبلیغاتی که هنوز تدوین نشده که مثلا مناظرات انتخاباتی چگونه باشه، مستندهاشون چگونه باشه، اینا رو که هنوز مشخص نکردین درسته؟
نه هنوز مشخص نشده. برحال ما بایستی در واقع منتظر باشیم بعد از ثبت‌نامه‌ها شورای محترم نگهبان صلاحیت داوطلبان به بررسی بکنه. اینایی که تایید میشن به عنوان نامزد انتخاباتی وارد کمیسیون تبلیغات میشن به
آره.
ازای متولی و سمان برای مناظره برای پخش فیلم‌ها و در واقع آثار تبلیغاتیشون رو تعیین می‌کنه انشاءالله به اطلاع عموم می‌رسونه.
بسیار خب، آخرین سوال من این که آیا انتخابات ریاست جمهوری 1400 بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس داره برگزار میشه بر اساس قانونی که قبل‌تر رایج بود تو کشورمون؟
ما یه قانون فعلی داریم که داریم ازش استفاده می‌کنیم. مبنای ما قانون جدیدی که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود در فن علمی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان و مجلس تشکیل مسئولیت نظام مغایرت ها و ایراداتی از اون گرفتن برگشته به مجلس. باید منتظر باشیم که مجلس چه برخوردی میکنه در واقع با این ایرادات و مغایرت ها.
وقت اگه مثلا تا قبل انتخابات برسه آقای موسی، اگر تا قبل از انتخابات برسه مبنا میشه قانون جدیده؟
قانون جدید اونجایی که در واقع اخلال ایجاد نمی کنه در تقسیم زمانی ما، ما می تونیم اجراش کنیم، اما اونجایی که در واقع روز شمار ما را به هم می زنه و تغییر ایجاد کنه قاعدتا امکان اجراش وجود نداره. بدون باید بر اساس این محتوا یک فعلی قانونی که در مجلس هست زمان ثبت نام تغییر خواهد کرد، زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی تغییر خواهد کرد، مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تغییر خواهد کرد، به تغییرات متعدد میخواهد. مثلا من به عنوان یک کارشناس پیشبینی نمیکنم که این قانون به انتخابات پیشرو دهد.
آه، پس کسایی که مثلا تو اون بحث سن و سال و اینا بود، کسایی که بعد 40 سالشون نیستن امسال میتونن ثبت نام بکنن؟
بله.
بعیده که مثلا به این قانون محدود بشن. خب بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای موسوی.
سلامت باشید، تشکر میکنم.
ارادتمند سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در انتخابات 1400 در رابطه با برنامه‌های وزارت کشور برای این انتخابات. ده و هشت دقیقه است و میخوایم در این بخش گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر داوودی، علیرضا داوودی، در رابطه با سفر رئیس قوه قضاییه به عراق و رویکردهای متفاوت رسانه‌های بیگانه در رابطه با این سفر. آقای داوودی سلام، ظهرتون بخیر.
بندم خدمت شما آقای مرزی و همه شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هستم.
بفرمایید در رابطه با اهمیت سفر آقای رئیسی به عراق برای ما صحبت بکنید و اینکه چرا این سفر با واکنش‌های بسیار زیاد رسانه‌های معاند کشور همراه شد. البته رسانه‌های منطقه هم خیلی بهش اهمیت دادن که زوایای مختلفی به این موضوع داده است. برای ما تحلیل بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بچه بحث رسانه‌ها، ما اگر بخوایم نقطه شروع رو بیان بکنیم اینه که هیچ رسانه 50-50 ما نداشتیم نسبت به این سفر، یعنی کاملا 0-100 عمل شد. علت این در واقع عمل هم این بود که سفر آقای رئیسی، فارق از این که آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رفت به عراق، 5 پیام بسیار جدی رو در پی داشت که این 5 پیام حکم باطل و سحره قریب به 3 سال تبلیغات رسانه‌های بیگانه نسبت به شرایط عراق در منطقه، عراق نسبت به ایران، عراق نسبت به حوزه مقاومت و عراق در پارا جامعه بین الملل مطرح شد و به عنوان یه تعادل و سحری در واقع اتفاق افتاد. برای همین که رسانه بیگانه ظرف حدوداً دو هفته گذشته تمام معادلاتشون به هم ریخت و شما این به هم ریختگی رو میتونستید توی این در واقع مجموع اتفاقات ببینید. علت اینو در واقع فاز اولی که اینها مطرح شد این بود که رفتن سراغ بحث مقایسه. سفر آقای رئیسی به عراق در مقایسه با سفر کسانی که امری عراق رو اشغال کرده بودند، خودشون رو صاحب و حاکم بخش قابل توجهی از تحولات در عراق می دونستند، یک فضای دوگانه بسیار جدی رو مطرح کرد که این فضا در تمام رسانه‌های اجتماعی و ارتباطی در دو قالب حرکت بدون ترس و حضور مقتدرانه مطرح شد. حضور مقتدرانه نه به نسبت مردم شریف و دولت عراق، بلکه به نسبت جریان مقاومت، نسبت به ضد مقاومتی که امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و برخی کشورهای دیگه راجع به اون در واقع دارای سهام بودند. تو افتاد این بود که مقایسه شد بین کیفیت حضور ایران در واقع که نمایندگی شعبه به عهده داشتن و کیفیت حضور امریکا که نمایندگیش رو نظامی‌های این کشور در عراق در واقع به دنبال داشتن. نکته دوم و بحث دوم، اینا در سه سال گذشته راجع به برور شکاف اجتماعی مؤثر بر شکاف سیاسی بین مجموعه ایران و عراق صحبت می‌کردن و کلیه ارتباطات رو تصنعی و آزمایشگاهی و کاملا در واقع جعلی مطرح می‌کردن. خب جنس حضور آقای رئیسی در عراق نشون داد که رابطه بین مردم در ایران و مردم در عراق، رابطه بین سیاسیون در ایران و عراق، یک رابطه آزمایشگاهی جعلی در واقع تصنعی نیست، بلکه یک رابطه بسیار عمیقه. این مسئله کی داره اتفاق میفته؟ بعد از اون قدرت نمایی عظیم ملی در عراق که سر تشییع پیکر در واقع شهدای فرودگاه شهید آذرخان سلیمانی و ابو مهدی المهندس در واقع اتفاق افتاد، بعد از اون یک در واقع مسئله دوگانه رو این رسانه‌های بیگانه مطرح کردن و بحث ایرانی عراقی معادل بحث ایرانی افغانی که در واقع مطرح می‌کردن، این دوگانه سازی منبعث از شکاف‌ها رو خیلی دنبالش بودن که خب کاملا مشخص شد این اتفاق در حوزه در واقع ایران و عراق لااقل به این نحوی که اونها میگن منتفیه. نکته سوم پیام بین‌المللی داشت و اون پیام بین‌المللی هم برمیگرده به اتفاقات همگرایانه‌ای که در حوزه مقاومت داره میفته. یمن، سوریه، لبنان، عراق، اینها به عنوان کشورهای محور مقاومت به دنبال این بودن که رسانه‌های بیگانه خیلی راجع به این مسئله صحبت می‌کردن که عراق در حال جدا شدن از محور مقاومت به دلیل جنس گرایشات کاظمی به فرایند مثلا امریکا محور شدن در منطقه است.
بله.
این حضور نشون داد که اساساً عراق نه تنها از محور مقاومت جدا شدنی نیست، بلکه به عنوان مقوّم محور مقاومت هم الان داره عمل میکنه. نکته بعدی، رسانه‌های بیگانه راجع به بحث قومیت‌گرایی و ایجاد چند پارچگی ایدئولوژی مؤثر در فرآیندهای ارتباط بین دو ملت خیلی کار میکردن. اگر خاطرتون باشه از یکی دو سال پیش این بحث اتفاقاتی که آمدن گفتن عراقی ها در مشهد حاصل کردن و و و و حالا اتفاقات مبارک چه مطرح بود. خب زمان که آقای رئیسی میره اونجا و در بین عشایر قبائل، ببینید عراق به لحاظ پارامترهای اجتماعی بسیار کشور پیچیده و تو در توییه، ولی آقای رئیسی میره در این تو در تویی و در این پیچیدگی خیلی ساده در واقع اعلام موضع میکنه و بازخورد مثبت نسبت به پذیرش این مواضع رو دریافت میکنه. پس اون سناریویی که اینها به دنبال زدن، یعنی ایجاد بحران سیاسی بین دو کشور و حتی امنیتی و حتی در مقطعی امکان داشته منجر به بروز مسائل نظامی یا شبه نظامی بشه، خب توی این فرایند نشون داده شد که بحران اجتماعی قابلیت تبدیل شدن به یک همچین بحران جدی رو بین دو ملت در واقع نداره. و نکته بعدی که نکته بسیار مهمی است برمیگرده به پیامی که اختصاصا به امریکایی‌ها داده شد و اون هم پیام حضور برای شکستن پارامترهای تحریم، پارامترهای تحریمی که ایران به نسبت افزایش فشار دچار فروبستگی نسبت به روابط با همسایگانش میشد و احتیاطی که اعلام کرد من عراقی ها به خاطر تسلط امریکایی ها بر منطقه رفتن به سمتش و امکان داره ایران رو پس بزنن. خب مشخصا این بحث به طور کامل در واقع باطل اعلام شد که به هیچ وجه اصلا امریکایی ها در معادلات بین در واقع ایران و عراق نمیتونن مؤثر مایشا باشن به این نحوی که خودشون اعلام میکنن. و نکته پایانی این که اساساً رسانه‌های بیگانه تأکید داشتن که رابطه بین ایران و عراق یک رابطه تاکتیکی و تکنیکی است. ببینید بین دو کشور وقتی که اینجوری رسانه‌های بیگانه میان کار میکنند یعنی که میخوان مقدمه یک سری بحران‌های غیر قابل کنترل در آینده رو حاصل کنند، مثل نمونه‌ای که سال 96 و 98 در لبنان و عراق و ایران ایجاد کردند. این خطر بسیار وجود داشته. ظرف 5-6 ماه گذشته به رسانه‌های بیگانه داشتن این سطوح رو به مرحله تاکتیکی و تکنیکی می‌رسوندن. چون بحث اربعین هم امسال کنسل شد به خاطر وضعیت کرونا و بحث رفت و آمد بین کشور ما و عراق نشد و در واقع کربلا و نجف و کاظمین و سامرا اتفاق افتاد. خب خیلی داشت رنگ و بوی جدی می‌دادن رسانه‌های بیگانه به این وضعیت. حضور آقای رئیسی در رأس به عنوان رأس قوه، به عنوان کسی که بالاخره توی این شاخص‌ها و پارامترها قرار میگیره، نشون داد رابطه تاکتیکی و تکنیکی نیست، بلکه رابطه راهبردی استراتژیکیه. این را مردم خیلی دقیق دریافت کردن، امریکایی‌ها خیلی دقیق فهم کردن که اساساً این بازی که در آورده بودن در این نازل کردن سطوح ارتباطات اینجا کاملا از بین رفت. و خب البته پیوست‌هایی که داشت خیلی مهم بود. شبکه‌های اجتماعی در خود عراق مرتب قیاس می‌کردن از سفر نظامیان امریکایی، سران امریکایی و سایر کشورها شبانه مخفیانه با هزار و یک قلم نوع در واقع جریان پیشرو برای حفاظت و از این بازیایی که خودشون دارن، در حالی که یک نفر از ایران برن و همه خطراتی که امکان داشت وجود داشته باشه میره اونجا و قرار میگیره. من نکته بسیار مهمی که عرضم رو با این نکته تمام کنم آقای نازنین، برمیگرده به اینکه جریان مقاومت مردمی در عراق که خیلی علیهش کار کردند، علل خصوص برادران ما در جریان هشت شعبی، حضور هشت شعبی داشت به شدت دچار مشکل میشد به خاطر فعالیت رسانه‌های بیگانه و اختلافاتی که سفارت آمریکا داشت توی عراق ایجاد میکرد. این بار نشون داد که مردم و هشت یکی هستند در عراق، چون با یک محور دارند همه این پیام ها رو صادر میکنند و این برای رسانه‌های بیگانه از مرگ بدتر بود که حدود 3 سال فعالیت مستمرشون ظرف کمتر از 2 هفته واقعا به خاکستر نشست. و عصبانیت رو شما توی تحلیلگراشون توی برنامه ها علل خصوص بی‌بی‌سی فارسی که این بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال دو محورن توی این حوزه، ما معمولا اینها رو نگاه می‌کنیم، حالا صدای امریکا خیلی برامون مهم نیست ولی محور سوم رو که می‌خوایم وارد کنیم وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به زبان فارسی هستش توی رسانه‌ها. این ستا رو وقتی نگاه می‌کردیم از زور عصبانیت دیگه بعضی وقتا رو به فحاشی آوردن، رو به بیان موضوعاتی آوردن که این موضوعات خب قاعدتا هر بیننده‌ای رو وقتی یا شنونده‌ای رو متوجه باشه به خنده وامی داره. بنابراین در مجموع اتفاقی که افتاد یک شکست راهبردی بود در حوزه زمین و نسبت به پارامترهای پیام در حوزه رسانه که قاعدتا البته اینها بیکار نخواهند نشست، تغییر جهت خواهند داد، اما لااقل 3 سال گذشته تا به امروزشون دچار مشکلات بسیار جدی و اساسی شد.
درست. آقای داودی، حالا یه سوال دیگه من مطرح میکنم، چون الان در فضای رسانه‌ای عراق یک فضاسازی خیلی ویژه‌ای داره انجام میشه روی سفر پاپ و دیدار پاپ با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان. نمیخوام بگم که مثلا سفر آقای رئیسی در ذیل این موضوع یا در سایه این موضوع قرار گرفت، اما جنگ رسانه‌ای که در عراق الان شکل گرفته بخشش روی همین موضوع داره مانور میده. تحلیلتون از اون سفر چیه و چه اتفاقاتی داره میفته و حالا آیا ارتباطی بین سفر آقای رئیسی و سفر پاپ میشود پیدا کرد یا نه؟
ببینید اساسا این خط رو از شرقیه و الحدث دارن میرن رسانه های وابسته به محور عربستان، امریکا، انگلستان. ببینید وقتی ما الحدث مالی همچین فضایی رو شروع میکنه ایجاد کردن، دو نکته برامون خیلی مهمه. نکته اول این که نزدیکی بیوت مراجع به در واقع روحانیون در ایران سنتاً دارای یک سابقه بسیار جدی و عمیقی بوده. برای همین شما از هر در واقع فردی کوچک یا بزرگ در عراق بپرسید که بیت آیت الله سیستانی با بیت مثلا مراجع در ایران، بیت آیت الله سیستانی با مثلا آقای رئیسی در ایران یا با آقای خدا رحمت کنه هاشمی شاهرودی مثلا ارتباطشون چجوری بوده، هیچ کسی به شما منفی نمیگه. این نکته اول. پس ارتباط بین بیوت و مراجع یک شرایط خاص خودش رو داره و مسیرش رو هم داره طی میکنه. و نکته دوم، اساسا ملاقات مراجع با هم دیگه در سفرهای این چنینی باید جزء پروتکل ها تلقی بشه. وضعیت کرونا هستش، وضعیت امنیتی هستش، امکان ایجاد شائبه های توسط رسانه های معاند در داخل خود در واقع عراق و خارج از عراق فعال هستن هستش. پس معبدین برای جلوگیری از همه این موضوعات اساسا دیدار در این سفر دور برنامه طراحی نشده بود که حالا اصلا بگیم در واقع پذیرفته شده یا نپذیرفته شده. برای همین حالا پاپ آمده، خب پاپ میاد ملاقاتی در واقع داره، ولی پاپ ظرف 50 سال گذشته چند مرتبه با مرجعیت در عراق دیدار داشته، اما مرجعیت ما در ایران، آقای رئیسی و همه افرادی که در این حوزه هستند، چندین و چند صد مرتبه ظرف یک سال با بیوت مراجع، با آیت الله سیستانی و غسل هازا دیدار دارن، مستقیم غیر مستقیم پیام میره پیام میاد و بالاخره کنترل دو کشور بسیار بزرگی مثل عراق و ایران تو منطقه بدون هماهنگی بیوت مرجعیت عملا امکان شدنی، امکانش میسر نیست. پس این صرفا یه عملیات روانیه، این گشتن و یه پیدا کردن یه نقطه است بین همه این اتفاقات. خب قاعدتا تم دستاورت های عظیم این سفر میاد زیل یه همچین مسئلهی که اونم الهدف داره روش کار میکنه قرار میگه دست کردی که واقعا عملیات روانیه و اساسا و مبنوعاً یه همچین اتفاقی تو این حوزه وجود نداره. و یه چیزی رو دقت باشن شنوندگان محترم در این حوزه، رابطه بین مرجعیت در ایران و عراق ارفن رابطه حوزوی نیست، یک رابطه راهبردی خیلی عمیق‌تر از این موضوعات هستش.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقای داوودی عزیز برای شرکتتون در این گفتگو. متشکرم. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای داوودی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با سفر رئیس قوه قضاییه به عراق. خب آخرین گفتگوی برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم شبیری، همکار عزیزمون و گزیده اخبار بین الملل رو با ایشون تقدیمتون خواهیم کرد. خانم شبیری سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما، نیمروز بخیر باشه. خیلی مستقیم میخوام برم سراغ تبرئه ترامپ در کنگره آمریکا که استیضاحش برای دومین بار انجام شد. مجلس سنای آمریکا با 57 رأی مثبت و 43 رأی منفی رأی داد که ترامپ تبرئه بشه. نیاز بود که 67 رأی داشته باشه این استیضاح، اما به خاطر 10 تا رأی این اتفاق نیفتاد. درباره جزئیات این جلسه باید بگم که 7 سناتور جمهوری خواه که هم حزبی ترامپ هم هستند به مجرم بودن اون رأی دادن و این یک اتفاق قابل توجه در تاریخ آمریکا هست. بعد از اینکه استیضاح رأی نیاورد، بایدن رئیس جمهور آمریکا واکنش نشون داد و گفت این یک فصل غم‌انگیز در تاریخ ماست و یادآور شکننده بودن دموکراسیه. اما یک سر بزنیم مرز بین ایران و افغانستان، جایی که ما دیروز شاهد یک انفجار بودیم در مخازن گاز محوطه گمرک اسلام قلعه افغانستان. بعد از این انفجار بود که سخنگوی وزارت خارجه کشورمون مصاحبه ای رو منتشر کردن در فضای مجازی و اعلام کردن، من عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
که اعلام کردن ایران آمادگی داره که کمک بکنه به کسانی که در این حادثه دچار آسیب شدن، همچنین برای امداد رسانی آمادگی داره و اون موقع اعلام کردن که هنوز درباره آسیب دیدگان احتمالی حادثه گزارشی واصل نشده و امیدواریم که با کمک مقامات دو کشور در مرز سنیتر دامنه آتش‌سوزی مهار بشه. خب بعد از این اتفاق مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری اعلام کرد که در این حادثه که در مرز دوقارون ایران اتفاق افتاده 5 میلیون دلار کالا کاملا در آتش سوخته و 500 کامیون هم پس از طریق انفجارهای متعدد آسیب دیده. اعلام کردن که این پایانه و مرز چندین هفته تعطیل ممکنه باشه و دو مرز دیگر با افغانستان داریم که اونها آماده باش هستن و فعالیت ها رو انجام میدن. اما یک خبر دارم از سازمان ملل. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که رژیم صهیونیستی از آغاز سال جدید میلادی تا کنون 187 ساختمان مسکونی فلسطینیان رو در کرانه باختری تخریب یا مصادره کرده که در نتیجه این اتفاق 259 نفر از جمله 140 کودک آواره شدن و ما البته شاهد این هستیم که سازمان ملل فقط این گزارش ها رو میده اما در عمل کاری که بشه مانع ایجاد بکنه بر سر راه رژیم صهیونیستی و اون تجاوزاتی که انجام میده رو عملا شاهد نیستیم. اما یک افشاگری از نماینده مجلس عراق هم در رسانه ها مورد توجه بوده. این نماینده مجلس آقای فاضل الجابر هست اعلام کرده که آمریکا به منظور فشار به برخی از نیروهای سیاسی برای تبلیغ و ترویج اندیشه مداخله مستقیم بین المللی در همه مراحل انتخابات آینده عراق در این کشور داره تلاش میکنه. این فشارها به طور مستقیم از طریق دعوت‌ها به گسترش دامنه نظارت بین المللی بر همه جزئیات انتخابات و این رو هم اعلام کرده که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن همه صداهایی رو که خواستار خروج و پایان اشغالگری آمریکا در عراق هست رو خاموش بکنن. یک خبر هم دارم از بحرین، جایی که راهپیمایی در شب گذشته و در سالگرد انقلاب 14 فوریه مردم بحرین اتفاق افتاده. این انقلاب در اعتراض به رژیم آل خلیفه بوده و تصاویر اون در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شده و در برخی از رسانه ها مورد توجه قرار گرفته که تظاهر کنندگان عکسای از آیت الله عیسی قاسم رهبر این انقلاب رو داشتن و اعلام کردن که صهیونیست ها در خاک ما جایی ندارند، تا زمان پیروزی ادامه میدهیم، مطالبات ما ملی است و شیعه و سنی برادر خواهیم ماند. خب این رو هم اطلاع داریم که اخیراً بحرین روابط خودش رو با رژیم صهیونیستی عادی کرده. این بود چند خبری که من برای برنامه رویداد امروز انتخاب کرده بودم. با شما همراه میشیم جناب آقای مرضی.
خیلی ممنونم، متشکرم خانم شوبری از زحمتی که کشیدید.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفته و کردم با سرکار خانم شوبری، خبرنگار حوزه بین الملل و گزیده اخبار جهان رو با ایشون مرور کردیم. به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. در برنامه امروز رویداد 4 موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. در رابطه با مالیات ها صحبت کردیم و نقش اون و جایگاه اون در بودجه 1400 آقای دکتر خاندوزی برای ما گفتن و همینطور در رابطه با انتخابات 1400 صحبت کردیم. انتخابات بسیار گسترده ایست، هم انتخابات ریاست جمهوری داریم، هم مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستاها رو داریم که در برخی از حوزه ها 4 انتخابات رو داریم، در برخی دیگر 2 انتخابات رو خواهیم داشت. در این رابطه صحبت کردیم با آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات، در رابطه با اقدامات آمریکا در رابطه با حمایت از تروریست های داعش و القاعده آقای میرطاهر با ما صحبت کردن و در رابطه با سفر آقای رئیسی به عراق آقای داوودی صحبت کردن و ابعاد این موضوع رو بررسی کردن. امیدوارم آنچه که در برنامه امروز تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. باز هم در پایان برنامه ازتون خواهش میکنم که با توجه به خیز مجدد بیماری کرونا در کشورمون مراعات بفرمایید تا حد امکان در این روزهای آخر سال که میدونم کار هم زیاده، پرونده ها هستش، پیگیری ها هست، اما با مراعات بیشتر سعی کنید که کارها انجام بدید و امیدوارم که مسئولین هم مراعات این آخر سال رو بکنن و کارها رو سهلش بکنن. خیلی مراقب خودتون باشین و ممنونم از همراهیتون با رویداد امروز. وقتتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفت